ساعت 23 در تهران، 23 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. هواپیماهای جنگنده F-16 آمریکا به ترکیه فرستاده شدند. نخست وزیر عراق دستور حذف سمت معاون رئیس جمهوری و معاون نخست وزیر را صادر کرد. و مصر پیشنهاد قطر را برای میانجیگری با اخوان المسلمین رد کرد. شش هواپیمای جنگنده F-16 فالکون آمریکا روز یکشنبه در پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه فرود آمدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، دو هواپیمای تدارکاتی و حدود 300 پرسنل نظامی آمریکا هم همراه این جنگنده‌ها وارد این پایگاه شدند. ساعتی پیش از آن نمایندگی آمریکا در ناتو اعلام کرده بود که این جنگنده‌ها برای کمک به مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش به ترکیه فرستاده می‌شوند. ترکیه چند هفته پیش به ارتش آمریکا اجازه داد از این پایگاه برای حمله به مواضع داعش در سوریه استفاده کند. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق دستور لغو سمت‌های معاونت ریاست جمهوری و نخست وزیری را برای کاهش هزینه‌های دولت و مبارزه با فساد اقتصادی صادر کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، این تغییرات بعد از هفته‌ها اعتراض در بغداد و شهرهای جنوبی عراق برای عملکرد بهتر دولت اعلام شده است. به نوشته رویترز، منتقدان بر این باورند که پست‌های دولتی در عراق که بر اساس حزب و قومیت تقسیم می‌شود، باعث روی کار آمدن افرادی بدون صلاحیت و بروز فساد مالی در کشور می شود. وزارت خارجه مصر میگوید پیشنهاد قطر را برای میانجیگری با اخوان المسلمین نمیپذیرند. احمد ابوزید، سخنگوی وزارت خارجه مصر، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته دولت مصر اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی اعلام کرده و میانجیگری قطر یا هر طرف سومی را در این زمینه نخواهد پذیرفت. خالد العتیه، وزیر خارجه قطر، هفته پیش به تلویزیون العربیه گفته بود از نظر این کشور اخوان المسلمین سازمانی تروریستی نیست و قطر اختلافها با دولت مصر سیاسی می‌داند و حاضر است برای نزدیک کردن نقطه نظرات دو طرف میانجیگری کند. دو جوان 24 و 25 ساله به جرم تجاوز جنسی صبح یکشنبه در میدان حافظ مشهد در ملأ عام به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه این دو نفر را به جرم ربودن 4 دختر به 60 سال زندان هم محکوم کرده بود. نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی میگوید قرار است آبرسانی به دریاچه ارومیه از طریق گرجستان و ارمنستان انجام شود. علی علیلو به خبرگزاری ایرنا گفته که مطالعات این کار انجام شده و آبرسانی به دریاچه ارومیه بر اساس تهاتر و خرید آب از این دو کشور انجام می شود و پیش بینی شده که انتقال آب طی 2 سال صورت گیرد. او همچنین گفته حجم آب دریاچه ارومیه از 36 میلیارد متر مکعب اکنون به 2 میلیارد متر مکعب رسیده و اگرچه دولت حسن روحانی در مورد پیشگیری از پسروی این دریاچه موفق بوده، اما اگر از عقب نشینی آن جلوگیری نشود، آینده 5 استان را دچار تهدید جدی خواهد کرد. مراسم 72 سال انداختن بمب اتمی آمریکا به شهر ناگازاکی در ژاپن روز یکشنبه در سراسر این کشور برگزار شد. گفته می شود بیش از 74 هزار نفر در بمباران اتمی ناگازاکی جان خود را از دست دادند. آمریکا 3 روز پیش از آن برای مجبور کردن ژاپن به تسلیم در جنگ جهانی دوم بمب اتمی را به شهر هیروشیما انداخته بود. در مراسم روز یکشنبه نخست وزیر ژاپن تاج گلی را نثار بنای یادبود قربانیان کرد. نمایندگان 75 کشور از جمله سفیر آمریکا در ژاپن در این مراسم شرکت داشتند و مردم ژاپن هم با 1 دقیقه سکوت در سراسر این کشور قربانیان را به یاد آوردند. مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، برای گذراندن دوره حبس خود به زندان اوین رفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی هاشمی روز یکشنبه بعد از خواندن متنی که در آن حکم دادگاه را همراه با اغراض سیاسی خواند و آن را عادلانه و قانونی ندانست، خود را به اوین معرفی کرد. فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خرداد ماه 94 به جرم‌های اختلاس، ارتشا و موارد امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد. او پیش از ورود به زندان اوین گفت چند بار درخواست برگزاری علنی دادگاه و پخش کامل جلسه ها را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کرده بود و اکنون هم خواهان پخش فیلم های آن از صدا و سیماست. خلاصه از خبرها رو شنیدید. همیشه میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه .com از مهدی احمدی. از شما دعوت میکنم که این برنامه را بشنوید. همچنان با رادیو فردا بمانید.
www.voaslamic.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. تکنولوژی‌های جدید فقط و فقط حوزه ارتباطات جمعی و ارتباطات میان فردی را متحول نکردند. حالا روزی نیست که از کاربرد فناوری‌های جدید در فردی‌ترین حوزه‌های زندگی خود نشنویم و از جمله حوزه درمان در سال‌های اخیر تحت تأثیر فناوری‌های جدید بوده، آن هم نه فقط در حوزه فناوری‌های پزشکی بلکه در حوزه‌ای بسیار فردی‌تر مثل مصرف دارو. در این برنامه از داتکام با من همراه باشید تا از چند ادعای درمانی با تکیه بر فناوری‌های جدید بشنویم.
تکنولوژی‌های امروز.
حتما در این سالها در مورد چاپگرهای سه‌بعدی شنیده اید، چاپگرهایی که به شما امکان میدن یک قطعه خاص از یک چرخ‌دنده گرفته تا اشیاء تزئینی یا کاربردی خیلی بزرگتر رو طراحی کنید و خلق اونها رو به چاپگرهایی بسپارید که به جای رنگ مواد اولیه مختلف به اونها تزریق شده. حالا اما این چاپگرها نقش تازه‌ای در روند درمان بر عهده گرفتند و قراره که دست به کار تولید قرص بشن. اونطور که NPR گزارش کرده، برای نخستین بار سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز تولید قرص‌هایی را صادر کرده که با این چاپگرهای سه‌بعدی تولید میشن و به کار درمان سر میان. انتظار میره این قرص‌ها در 3 ماه نخست سال آینده میلادی یعنی زمستان امسال در دسترس بیماران باشه. شرکت تولید کننده این قرص ها اعلام کرده که کیفیت چاپ سه‌بعدی اشا این امکان رو میده که در تولید قرص ها مواد تشکیل دهنده به دقت و لایه لایه بر روی هم قرار بگیرن و هضم و جذب این قرص ها به سادگی بیشتری صورت بگیره. یک ویژگی دیگه یه تولید قرص با تکیه بر چاپ سه‌بعدی هم اینه که میشه میزان بیشتری از دارو رو در یک قرص واحد در نظر گرفت. به این ترتیب شما برای مصرف 1000 میلی گرم از یک دارو به جای استفاده از 2 قرص 500 میلی گرمی میتونید 1 قرص 1000 میلی گرمی داشته باشید.
شنونده برنامه داتکام هستید.
اما استفاده از چاپ سه‌بعدی برای تولید قرص یکی از روش‌هایی که با تکیه بر فناوری‌های جدید به دنبال آسان‌سازی درمان برای بیمارانه. یک روش دیگه که این روزها به عنوان یک ابداع درمانی با تکیه بر فناوری‌های جدید مورد توجه قرار گرفته، استفاده از سیستمیه که به آسپرین الکترونیک شهرت یافته. برای اونها که گرفتار میگرن یا سردردهای شدید هستن، شاید این روش که از دیگران بخوان سر صبح قرص به دست اونها رو از خواب بیدار کنن تا آسپرین مورد نیاز برای رفع سردرد روزانه رو سر ساعت بخورن چندان کارآمد نباشه. پزشکان در سالهای اخیر ارتباطهایی بین این سردردهای مزمن با یک رشته عصبی موسوم به گانگلیون کامی کشف کردند، اما راهی برای علاج درازمدت این دردها تا حالا پیشنهاد نشده. حالا یک فناوری جدید که به آسپرین الکترونیک مشهور شده، راه رو برای خلاصی از این سردردها باز کرده. این ابزار الکترونیک که توسط خود بیمار فعال میشه، در هنگام شروع درد سیگنال های درد رو که این رشته عصبی ارسال میکنه متوقف میکنه و به این ترتیب بیمار از سردردهای ممتد خلاصی پیدا میکنه. برای استفاده از این دستگاه، نوعی ابزارک شبیه به عصب در لثه بالایی بیمار جایی نزدیک به رشته عصبی مرتبط با میگرن نصب و به این رشته عصبی وصل میشه و احساس درد که به سراغ بیمار میاد اون ابزارک دیگه‌ای رو به گونه خودش میچسبونه. نتیجه این کار هم متوقف شدن ارسال سیگنال های درد.
فناوری های فردا.
ابزارهای کامپیوتری هر روز به شکل جدیدی وارد زندگی ما میشن. ما حالا فقط با کامپیوترهایی مثل دسکتاپ ها که روی میزمون جا میگیرن یا لپتاپ ها که در کوله پشتیمون هم میشن کار نمی کنیم. کامپیوترهایی مثل گوشی های هوشمند رو در دست داریم. کامپیوترهایی مثل ساعت ها یا عینکهای هوشمند رو به دست می‌بندیم یا به چشم می‌زنیم و حتی به زودی در آشپزخونه‌هامون اجاق‌های هوشمند متصل به اینترنت خواهیم داشت. اما فکر می‌کنید کامپیوترهایی هم باشن که برای بلعیده شدن ساخته شده باشن؟ گزارش NPR هاکیه که هر یک از ما ممکنه به زودی به فراخور کامپیوترهایی رو برای بلعیده شدن در جیب‌هامون داشته باشیم. البته این ابزارهای جدید قرار نیست که جای غذا رو در وعده‌های روزانه ما بگیرند. شاید برای شما عجیب باشه، اما چنین کامپیوترهایی نه تنها تولید شدن، بلکه نمونه‌هایی از اونها مجوزهای لازم رو هم از نهادهای مرتبط با محصولات غذایی و دارویی دریافت کردند. یکی از شرکت‌هایی که تاکنون میلیون‌ها دلار در زمینه پژوهش و تولید چنین ابزارهایی هزینه کرده، شرکت آمریکایی پروتئوس و دیوید اوردلی مدیر محصولات این شرکت به NPR گفته که به باور او به زودی پزشکان در کنار هر قرصی که برای بیماران خودشون تجویز می‌کنند، ابزارهای دیجیتالی رو هم برای بلعیدن به او میدن که کمک می‌کنه مسیر و نحوه جذب دارو در بدن ثبت و ضبط بشه. این ابزارهای دیجیتال چطور کار می‌کنن؟ پروتئوس بر روی حوزه‌ای تمرکز کرده که میتونه عصر پزشکی دیجیتال رو رقم بزنه و دست به کار تولید ابزارهایی که پس از بلعیدن کنش و واکنش‌های بدن شما از جمله فشار خون یا نحوه جذب دارو رو دنبال می‌کنن و اطلاعات به دست اومده توسط اونها به راحتی توسط کامپیوترها یا تلفن‌های همراه قابل ردگیریه. اما مهمترین چالش برای تولید کامپیوتری که قابل قورت دادن باشه اندازه، انرژی، ایمنی و قابلیت برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات. چنین ابزارهایی باید به اندازه کوچک باشند که قابل انتقال از طریق گلو باشند و نمونه‌ای که پروتئوس روی اون کار می‌کنه به اندازه یک دانه شنه که مستقیماً به قرصی که باید ببلعید می‌چسبه. در این حال چنین ابزارهایی نباید به بدن بیمار آسیب بزنند و از این رو در ساخت اونها از موادی استفاده شده که به طور طبیعی در سبد مصرفی روزانه بدن ما هستند. فلزهایی چون منگنز یا مس یا سیلیکون‌ها. تامین انرژی برای چنین کامپیوترهای کوچکی هم مسئله است. چرا که شما نمیتونید هر روز در سبد تغذیه روزانه‌تون یک باتری رو ببلید. برای تامین انرژی این ابزارک‌ها از همون منطقی استفاده شده که در گرفتن الکتریسیته از سیب زمینی یا لیمو کاربرد داره. این ابزارک‌ها به همون شکل از مایعاتی که در شکم بیمار وجود داره الکتریسیته مورد نیاز خودشون رو تأمین می کنند. اما برای برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات هم استفاده از سیستم‌های کنونی مثل بلوتوث ناممکنه، چرا که چنین فناوری‌هایی نیاز به آنتن‌هایی خواهند داشت که به افزایش اندازه این ابزارک منجر میشه. پروتئوس برای حل این کار هم از فناوری ارتباطی جدیدی استفاده کرده که والیوم کاندکشن نام داره و با ارسال پارس‌های الکتریکی خفیف که در پوست بیمار احساس میشن اطلاعات رو به ابزار پوشیدنی دیگه‌ای از قبیل دستبند یا ساعت هوشمند منتقل میکنه. این کامپیوترهای بلعیدنی در حال حاضر اطلاعات مرتبط با مصرف دارو رو برداشت و منتقل می‌کنند، اما انتظار می‌ره که در آینده قابلیت‌های دیگه‌ای از جمله در زمینه کنترل مصرف یا توزیع دارو هم بر دوش این ابزارهای کوچک گذاشته بشه. باید منتظر شد و دید استفاده از چنین ابزارهایی چه موقع همه‌گیر میشه و با توسعه یک فناوری اینچنینی بشر چه وظایف دیگری رو هم می‌تونه بر دوش کامپیوترها بگذاره.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما میتوانید از طریق نشانی اینترنتی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.